آنتونیو نگری و مایکل هارت چندین تا کتاب نوشتن، در ایران همه ایشون چاپ شده به اسم انبوهه،
بله،
دموکراسی و امپراتوری، و بعدن هم یک کتابی به اسم خود امپایر، امپراتوری. میگه اصلا دوران امپریالیسم و نهضت ابرهای بخش ملی تمام شده، دوران امپراتوریه، ما امپراتوری داریم.
بله متاسفانه
واقعیت اینه که ما نداریم دیگه امپراتوری. بله. کجا ما امپراتوری هم؟ کجا دولتش؟ کجا امپراتوری روم؟ دقیقا معلوم بود که پایتختش کجاست و در کدوم خطه از زمین، هم از نظر اقتصادی هم از نظر سیاسی حاکمیت داشته، و تمام امپراتوری ها اینجوری بوده در گذشته.
بله امپراتوری
ایران. آمریکا ما نداریم. این امپراتوری آمریکا کجاش پایتختش؟ ما نداریم. یعنی دولت جهانی ما نداریم. ما یک دولت، یک اقتصاد جهانی داریم که مدیریتش در حال حاضر، یعنی مدیریت حرکت سرمایه در حال حاضر دست رأس نظامه. کدوم نظام؟ نظام جهانی سرمایه.
امپراتوری سرمایه داریم دیگه. بله.
یه چیزا طبق ضوابط و روابطی که سرمایه تعیین میکنه حرکت میکنن. کارگران هیچ وقت حق سفر ندارن. شما اگر یک سرمایه‌دار بزرگی رو سراغ داری، این سرمایه‌دار بزرگ به خاطر سرمایه گذاری بلافاصله میتونه از یک کشوری به یک کشوری دیگه بره، که حالا تصادفاً اونم احتیاجی نیست، از طریق اینترنت سرمایه رو منتقل میکنن از یک کشوری به یک کشوری دیگه.
آره جان پارسا بنابینا اساساً روشنفکر نیستن، اینا آدمای تحصیل کردن و مدرک دارند، بعدم یه حرفایی رو میزنن که اصلا با هیچ منطق انسانی خانایی نداره. کسی که اگر بحث از سوسیالیست میکنه و سوسیالیست به نظر او حتما به این ترتیبه که با خاک و خون کشیدن کشورها، کشتن انسانها میخواد برسه، که اون دیگه سوسیالیست یا مجید اجتماعی نمیشه، اون میشه نگاه جنایتکارانه، مردم زیر سلطه آوردن و دیکتاتوری نوین دیگری رو به وجود آوردن. یعنی بحث اینطوری نیست. این متاسفانه الان طوری شده تو دنیا، یک وضعیت جدیدی به وجود اومده، یه عده‌ای امکانات اینو پیدا کردن که مطالعه بکنن، مدرسه برن مدرک بگیرن، ولی فکر نکنن. مهم اینجاست، فاصله بزرگ اینجاست.
بله منم همینجوری فکر میکنم. یعنی اینا به اون معنی که ما عموما از روشنفکر داریم، اینا روشنفکر نیستن.
نه خیلی
ولی صاحبان به اصطلاح
نظریه داره
و اینا،
بله اینا نظریه دارن در رابطه با قدرت، نظریه دارن با زور. بله. ولی روشنفکر کسیست که به فکر اصلاح جامعه باشه، راهها خطاها رو ببینه، راهها رو پیدا کنه، به مردم راه درست نشون بده که چگونه انسانی زندگی کنن. به این میگن روشنفکر. کسی که از لابلای خون و جنایت و کشتار و آشوب میخواد مردم رو به یه جایی برسونه، مردم حتما به یه فضای جهنمی دیگری فرو خواهن رفت.
درسته.
و متاسفانه کم هم نیستن، خیلی از این نوع تعلقات هم به هم میچسونن. در ایران هم شما می‌بینید مقاله می‌نویسن همینطوری.
بله.
آدمایی هستن مثل فردی هست به اسم صادق زیبا کلام، البته ناصادق زشت کلام باید بشه به اصل گفت، از اینا می‌نویسن و توتیبار همه اینا رو به هم می‌چسبونن، ولی از نهایت واژه‌ها شما می‌بینید در مفهوم بوی خون می‌ریزه و این اصلا بله. تو صفات انسانی جا نداره.
درسته.
علی
اون وقت می‌خواستم اگر وقت داریم دقیقه هم راجع به داعش صحبت.
بله بله حتما.
ببینید داعش وقتی که ما آثاری رو که راجع به داعش نوشتن و توسط خود داعشی ها نوشته شده که در رسانه های رسمی اونها که امروز در شهر رقعه که به اصطلاح پایتخت حکومت اسلامی آیسیز، حکومت داعش در سوریه و در شهر موسل این روزنامه ها میاد بیرون، وقتی که شما این روزنامه ها و این نشریات و ارگان های رسمی داعش رو مورد بررسی قرار میدید، میبینید که ما برای اولین بار در تاریخ کشورهایی که ما میگفتیم جهان سوم که امروز متداول شده میگیم کشورهای در بند پیرامونی یا کشورهای جنوب،
کشور
اولین بار
همون جهان سوم، بعد
شاهد این هستیم یک دولت فاشیستی رسما و اسما سر کار اومده. البته در گذشته، در این 60 سال گذشته، تمام اون کشورهایی که فاشیستی بودند و حکومت‌های فاشیستی رو برقرار کرده بودند عموما در اروپا بودند.
بله.
در کشورهای مسلط مرکز،
در کشورهای اروپایی بودند. بله.
امروز داعش به عنوان یک نیروی فاشیستی عملا اومده یه قطعه بزرگی رو از عراق و سوریه جدا کرده و به هم متصل کرده و در اونجا حکومت خلافت اسلامی رو اعلام کرده. این اولین باره. این به معنی نیست که در گذشته فاشیستا در کشورهای خاورمیانه و آفریقا و آسیا وجود نداشتن، مسلما وجود داشتن. در کشور خودمون ایران در سال 1939 و 41 میلادی که هنوز ایران توسط متفقین تسخیر نظامی نشده بودن، در کشور خودمون ایران ما یک حزبی داشتیم به اسم حزب کبود. حزب کبود رهبرانشون بعدها معروف شدن در تاریخ ایران.
بله.
یکیش سرلشکر زاهدی بود.
بله.
دومیش
کاشان
که معروفتر شد آریانا بود.
بله.
و یکی از اعضای اصلی حزب کبود آیت الله کاشانی بود.
بله.
اینا فاشیست بودن ولی هیچ وقت سر کار نیومدن.
بله. حکومت رو به دست نگرفتن.
مثلا اینا فاشیستایی بودن که حزب داشتن. حتی حزب کبود بلافاصله وقتی که متفقین اومدن ایران و ایران رو گرفتن که به استالینگراد کمک بکنن، اینا ایران به پل پیروزی تبدیل شد، رضا شاه خلع شد و تبعید شد، اینا اومدن
تجاوز
نفر که مشخصا اسم بردم، اومدن اسم حزب کبود رو تبدیل کردم به حزب ملیون.
بله.
ولی اساسنامه‌شون رو بخونید همون فاشیستا بودن، حزب فاشیست ایران، حزب نازی ایران بود که بیشتر تمایل داشتن به آلمان هیتلری تا مثلا به موسولینی ایتالیا یا فرانکو در اسپانیا. در آثارشون منعکسه. شماره‌های متعدد کبود و شماره‌های مختلف روزنامه ملیون که هیچ رابطه با ملیون نداشته، اسمش بوده.
بله.
چون متفقین دیگه حاضر نبودن کبود منتشر بشه چون اون ساین علامت فاشیستی داشته، اومدن کردن ملیون.
بله.
خود ما میدونیم که بعدها همین آیت الله کاشانی و آریانا و زاهدی بریدن از آلمان قیصری، آلمان هیتلری و با آمریکا رفتن.
بله.
در کودتای 1918 نقش بزرگی بازی
جلوی ملیون ایستادن.
بله. اینا بودن، ما داشتیم اینا را. ولی هیچ یک از این احزاب چه در ترکیه، چه در ایران، چه در مصر و چه در کشورهایی که من آشنایی دارم مثل افغانستان سرکار نیومدن، حاکمیت رو در دست نگرفتن. به این داعش اولین باره که به عنوان یک سازمان به اصطلاح ضد سکولار، حتی واقعا نمیشه گفت مذهبی، ضد سکولار، فاندامنتالیستی، بنیادگرا، اومدن یک دولت به وجود آوردن، دولت خلافت اسلامی.
فعلا بله.
این به اصطلاح در تاریخ گلوبال ساوت، جنوب به اصطلاح گلوبال یا جنوب جهانی، جهانی سرمایه اونقدر به پیری و فرتوتی رسیده که دوباره علائمی هست که نشون میده که فاشیسم دوباره داره برمیگرده.
بله، سوقات دخالت‌های بشر دوستانه
آواره و سرگردان میشن که چیکار بکنن، به فاشیسم متوسل میشن. فقط داعش نیست که، ببینید من اشاره کردم، شما اگر پیشینه اعضای فعلی کابینه کیو در پایتخت اوکراین مورد بررسی قرار میدید، میدید که اکثریت قابل توجه از اعضا، همیشون نه ولی اکثریت قابل توجه از اعضای کابینه، از احزاب فاشیستی میان، نه از احزاب فاشیستی که از بین رفتن.
بله.
احزاب فاشیستی که امروز در اوکراین وجود داره.
بله.
و این احزاب فاشیستی چرا در اوکراین به وجود اومدن بعد از تصفیه شوروی؟ دقیقا برمیگرده به اما اولیگارشی های حاکم دیگه.
بله.
که کشورهای خودشونو عملا باز کردن به سوی بازار آزاد نیولیبرالیسم، که امروز نتیجه شما در اوکراین میبینید و مردم اوکراین و مردم روسیه بیش از همه مردمان کشورهای یا جمهوریهای سوریه آگاهی پیدا کردن که باید دیگه بجنبن، و والا که به عنوان یک ملیت، به عنوان یک ملت، به عنوان یک پدیده تاریخی نابود میشن، از بین میرن.
بله، جا پارسه بنام، نکته مهم هم همینه دیگه، این که واقعا نشون میده که برای ماندگاریش، برای به دست آوردن اهدافشون به هر جریانی دست میزنن، هر جریانی رو به وجود میارن. حالا اگر این فاشیست باشه که نمونهاش هم به خوبی اشاره فرمودین، و بعد هم وقت اونایی که میگن میریم به سمت دموکراسی، به سمت سوسیالیسم، اینا این منظورشون شاید همین ایناست.
بله، مخصوصا در ارتباط با همون کشور اوکراین و کشور روسیه و اینا کاملا صحیح میکنه.
بله. جناب پارسا بناب، حتما در گفتگوی دیگه به بقیه رخدادها خواهیم پرداخت و به ویژه به جنگ کوبانی ها با گروه ساخته و پرداخته فاشیستی داعش و نقش برجسته زنان در این نبرد تعیین کننده و همینطور رسوایی شکنجه.
حتما، خیلی مطالب بزرگی است در ارتباط با پدیده شکنجه.
بله.
بر زندان های آمریکا.
بله.
که چرا این پدیده که وجود داشته اخیراً در این 10 سال گذشته خیلی خیلی گسترش پیدا کرده.
بله.
نه تنها در خارج از آمریکا مثل گوانتانامو و ابو غریب عراق، بلکه در داخل آمریکا در زندان‌های آمریکایی، که این ما را دوباره برمیگردونه به این مسئله که اکثر زندان‌های آمریکایی حالا یکی بعد از دیگری از یک ایالتی به ایالت دیگر خصوصی میشن، یعنی از دست دولت میاره بیرون و میدن به دست فراملی ها، کمپانی های فراملی، که هدفشون از ایجاد، از داشتن زندان فقط سود برای انباشت سرمایه هست.
بله.